بره جای خودش بود بهت قول میدم. بابا
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. امیدوارم با مجموعه خبرهای جهان اسلام ما را همراهی بفرمایید. معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد اوضاع جسمانی آیت الله عیسی قاسم نگران کننده است. شیخ حسین الدهی تصریح کرد شرایط جسمانی رهبر نهضت اسلامی بحرین بسیار حساس و نگران کننده و نیازمند پیگیری های دقیق است. وی همچنین تأکید کرد رژیم آل خلیفه با وجود محاصره شدید و نظامی منزل شیخ عیسی قاسم برای از بین بردن جایگاه و موقعیت ایشان بار دیگر در رسیدن به اهداف خود ناکام میماند. معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت مجازات غیر انسانی رژیم بحرین علیه آیت الله عیسی قاسم نام ایشان را در از تاریخ کشور پاک نخواهد کرد. نظامیان رژیم بحرین ماهاست منزل شیخ عیسی قاسم را محاصره نظامی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم با هشدار به رژیم آل خلیفه درباره ادامه جنایات این رژیم علیه مردم بحرین، مسئولیت تأخیر در معالجه و روند درمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر مسلمانان بحرین را با رژیم آل خلیفه دانست. رهبران دینی و روشنفکران سیاسی کشورهای مختلف نیز با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جسمانی رهبر نهضت اسلامی بحرین، اقدامات رژیم آل خلیفه در محاصره شدید و نظامی منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم را محکوم کردند. گزارش همکارانم را از جمهوری آذربایجان، عراق، فرانسه و هند در این باره می شنویم.
بحرین انقلابچیلارینین رهبری اولان
وضعیت وخیم جسمانی آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین حقیقتا ما را نگران و متاثر کرده است. ما از آل خلیفه می‌خواهیم بیشتر از این بر مردم خود خیانت نکند و با قدم‌های نادرستی که برمی‌دارد وضعیت را بدتر از این نکند. وخیم شدن حال آیت الله عیسی قاسم می‌تواند اوضاع بحرین را بدتر از این کند. باید اجازه درمان به وی داده شود. رژیم بحرین مدت هاست که آیت الله عیسی قاسم را با اتهامات مختلف در شرایط سختی قرار داده است. آیت الله عیسی قاسم یک شخصیت بانفوذ اجتماعی سیاسی و اسلامی است که این جایگاه وی رژیم بحرین را نگران کرده است.
من فکر میکنم که خشونت رژیم بحرین در ارتباط با آیت الله عیسی قاسم و محاصره نظامی بیت ایشان تکان دهنده و غیر قابل پذیرش است و جهان اسلام نباید نسبت به این جنایت بشری آل خلیفه سکوت کند.
نحنو جماعت علماء العراق
به نمایندگی از جماعت علمای عراق از حکام بحرین می‌خواهیم آیت الله شیخ عیسی قاسم را برای مداوا هر چه سریع‌تر به بیمارستان منتقل کنند. از سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر نیز به شدت انتقاد می‌کنیم و معتقدیم هر مشکلی که برای شیخ عیسی قاسم پیش بیاید هم دولت بحرین و هم جامعه جهانی مسئول هستند و باید تبعات و پیامدهای بحرانی شدن وضعیت جسمانی این مرجع بزرگ را متحمل شد.
آیت الله عیسی قاسم که سلسله میں جو بحرینی حکومت کا رویہ رہا ہے
رویه و روش دولت بحرین درباره آیت الله عیسی قاسم بسیار ظالمانه است و حقوق اساسی ایشان به عنوان یک شهروند نقض می شود. این عالم دینی اکنون بیمار هستند. جامعه جهانی باید به دولت بحرین فشار وارد کند تا به ظلم علیه آیت الله عیسی قاسم پایان دهد.
اولین وظیفه دولت و مسئولان بحرین معالجه مناسب آیت الله عیسی قاسم است. دولت بحرین باید ایشان را آزاد کند و بر اساس شریعت اسلام رفتار کند.
ادامه خبرهای جهان اسلام. ائتلاف بین المللی تحت فرماندهی امریکا اذعان کرد حداقل 800 غیر نظامی در حملات هوایی این ائتلاف در عراق و سوریه جان باختند. این آمارها بسیار کمتر از آمار ارائه شده از سوی گروه‌های حقوق بشری است. یک گروه نظارتی حقوق بشری اعلام کرده است که بیش از 5961 غیر نظامی در این حملات هوایی کشته شدند. این ائتلاف امریکایی از سال 2014 میلادی به بهانه مبارزه با گروه‌های تروریستی وارد سوریه و عراق شد، اما در این مدت پیش از آن که با تروریست‌ها مبارزه کند، غیر نظامیان را هدف قرار داده است. همچنین نماینده سوریه در شورای امنیت با انتقاد شدید از عملکرد امریکا در این کشور گفت ائتلاف بین المللی تحت فرماندهی امریکا از سلاح‌های ممنوعه در سوریه استفاده کرده است. منظر با اشاره به اینکه این ائتلاف به اصطلاح بین المللی فسفر سفید برای کشتار غیر نظامیان استفاده کرده است تأکید کرد دولت سوریه از تهیه کنندگان گزارش‌های شورای امنیت می‌خواهد مستقیم و صریح از پایبند نبودن کشورهای عضو این ائتلاف به تعهداتشان سخن بگوید. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم گفت ائتلاف بین‌المللی تحت فرماندهی آمریکا تلاش می‌کند تعداد قربانیان حملات خود در سوریه را پنهان کند. واسیلی بنزیا تأکید کرد باید در شورای امنیت درباره سازوکار تحقیقات استفاده از تسلیحات شیمیایی و امداد رسانی های انسان دوستانه به صورت جدی گفتگو شود. و اما نتیجه حضور داعش در شهرهایی که پا گذاشته زخم های نشسته بر دل مردم این مناطق است. هر جا داعش پا گذاشته است، مردم آن محل مصائبی به خود دیدند که بسیاری از آنها ناگفته خواهد ماند. شهر القریتین در استان هومس نیز از این قاعده مستثنا نیست.
هر جا داعش پا گذاشته است، یعنی مردم آن محل مصائبی به خود دیدند که بسیاری از آنها نگفته خواهد ماند. شهر القریتین در استان هومس نیز از این قاعده مستثنا نیست. حالا تصاویر جدیدی از جسدهای تکه تکه شده که بسیاری از آنها از کودکان و زنان و سال خوردگان هستند منتشر شده است و شاهدان عینی از آنچه به چشم خود دیده اند می گویند. داعش با ورود خود به این منطقه نه به مسلمانش رحم کرد نه مسیحی و تنها هدفش از سر تیغ و دم بود.
یه حضور زخم بود که بر مردم نشست. سید مشتوازاری، صدا و سیما، شهر القریتین.
سازمان‌های بین‌المللی باز شدن کامل گذرگاه‌های یمن برای ورود کالاهای تجاری و کمک‌های انسان دوستانه به این کشور را خواستار شدند. سازمان ملل متحد از ائتلاف متجاوزان سعودی خواست به سبب کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در یمن اجازه دهد کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه وارد این کشور شوند. همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر لغو محدودیت‌های اعمال شده علیه کشتی‌های تجاری به منظور تأمین نیازهای مردم یمن تأکید کرد. از طرف دیگر سازمان بنادر دریای سرخ یمن اعلام کرد کمک‌های رسیده به یمن از طریق بندر الهدیده کافی نیستند. همچنین در پی وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی در یمن، برخی فعالان حقوق بشر از سران اتحادیه اروپا خواستند کشورهای عضو این اتحادیه فروش سلاح به عربستان را متوقف کنند. این فعالان حقوق بشری با اشاره به نقض آشکار حقوق کودکان در حملات رژیم آل سعود به یمن اعلام کردند 11 میلیون کودک بر اثر این حملات بی خانمان شدند و نیاز به امدادرسانی فوری دارند. و اما بیش از 400 هزار خانه، 1600 ساختمان دولتی و حدود 2000 پل و جاده در حملات جنگنده های سعودی در 3 سال گذشته در یمن ویران شده است.
اكثر من 400 الف منزل
و 400 هزار خانه، 1600 ساختمان دولتی و حدود 2000 پل و جاده در حملات هوایی عربستان سعودی طی نزدیک به 1000 روز جنگ ضد یمن ویران شده است. هدف از این تخریب گسترده زیرساخت‌های یمن مجبور کردن مردم این کشور به تسلیم شدن است، اما این هدف محقق نشده است.
في مقابل هذا الدمار والخراب يظهر اليمنيون
با وجود این ویرانی ها یمنی ها اراده قوی تری برای مقابله با جنگ سعودی آمریکایی نشان دادند و با استقامت و پایداری همیشگی خود تلاش می کنند به جهان بفهمانند که در برابر ویرانی ها تسلیم نخواهند شد و تاریخ پدرانشان امید به پیروزی و عزت را در آنها تقویت می کند.
آنها زیرساخت‌های یمن را نابود کردند. زنان و کودکان ما را می‌کشند. آنها نمی‌توانند عزم و اراده و قدرت ما را برای ایستادگی بشکنند. آمریکا در رأس شرارت‌های ضد یمن قرار دارد.
هو اذن رهان اعتمدت عليه السعوديه منذ بدايه
سعودی‌ها از ابتدای جنگ بسیار امیدوار به پیروزی بودند، اما در محاسبات خود در جنگ علیه ملتی که تاریخ و پیشینه درخشانی از عزت و کرامت دارند اشتباه کردند. مردم یمن به هر قیمتی که شده در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند. حملات هوایی سعودی‌ها باعث ویرانی گسترده زیرساخت‌های یمن شده است، اما مردم یمن همچنان در این جنگ پایدار هستند و به سعودی‌ها اجازه نخواهند داد که پیروز شوند.
عبدالله یوسفی، خبرگزار یاسید و سیما، صنعا.
ادامه خبرها. نخست وزیر لبنان اعلام کرد ممکن است هفته آینده استعفایش را پس بگیرد. سعد حریری تأکید کرد اگر تحولات به همین شیوه سیر مثبت داشته باشد استعفای خود را پس خواهم گرفت. رئیس جمهوری لبنان که در ایتالیا به سر می‌برد امروز در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی اعلام کرد سعد حریری به عنوان نخست وزیر در سمت خود باقی می‌ماند. میشل اون در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت سعد حریری قطعاً در سمت نخست وزیری خواهد ماند. وی ابراز امیدواری کرد بحران سیاسی لبنان در روزهای آینده حل شود. سعد حریری ماه گذشته در سفر به عربستان به طور ناگهانی استعفای خود از مقام نخست وزیری لبنان را اعلام کرد، اما مشخص شد که این اقدام وی در نتیجه فشار ریاض بوده است.
یک منبع فلسطینی از قدردانی خواهر حریری از مواضع سید حسن نصرالله در حمایت از برادرش در جریان استعفای اجباریش خبر داد. یک مسئول برجسته در یکی از گروه‌های وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین که با خواهر سعد حریری نخست وزیر لبنان در خصوص برادرش دیدار کرده بود گفت بهیه حریری در این نشست گفت که از لحظه نخست اعلام استعفای حریری سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با این مسئله مخالفت کرد و سوی دیگر تاکید کرد که حریری به حزب الله لبنان ابلاغ کرده که به وظایف خود در دولت ادامه می‌دهد و نمی‌خواهد استعفا کند و برای اجرای اقدامات مهمی در زمینه‌های برق، نفت، گاز و دیگر زمینه‌ها گام‌های مهمی برمی‌دارد. دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
اظهارات اخیر خانم بهیه الحریری، یکی از اعضای برجسته پارلمان لبنان، در خصوص نقش تاثیرگذار حزب الله در حفظ امنیت لبنان میتونه نشان بدهد که یک نوع شکاف در خانواده الحریری پیرامون سیاست‌های داخلی لبنان وجود داره. به اعتبار اینکه سعد الحریری طی روزهای گذشته تحت تاثیر فشارهای عربستان اقدام به یک سری طرح مطالبی علیه حزب الله کرد و به همین دلیل این امر با واکنش‌های متفاوتی در جامعه لبنانی به وجود آورد.
حریری تأکید کرد که مواضع سید حسن نصرالله به ویژه در زمان بازگشت حریری از عربستان برخواسته از مبانی وفاداری انسانی و اخلاقی و مسئولیت‌های ملی بزرگی است که سید حسن نصرالله تمام آنها را داراست. مواضع نصرالله و میشل اون رئیس جمهوری لبنان و همچنین نبیه بری رئیس پارلمان این کشور در حمایت از حریری بوده و این مواضع باعث تسریع روند بازگشت وی به لبنان و ناکام گذاشتن نقشه‌ها برای کناریش شد. دکتر هانی‌زاده در این باره نیز معتقد است
اظهارات خانم بهیه الحریری میتونه نشان بدهد که خانواده الحریری در خصوص حزب الله و نقش حزب الله و امنیتی که حزب الله در لبنان برقرار کرده کاملا دیدگاه متفاوتی دارند و این میتونه در حقیقت نشانی از قدرت تاثیرگذاری حزب الله و سیاستهایی که شخص سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله پیرامون اوضاع لبنان و منطقه ارائه داده و به همین دلیل به نظر میرسه که الان علارغم فشارهای عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی جامعه لبنان مخصوصا طیف‌های نخبه و سیاسی به سمت حمایت از حزب الله حرکت می‌کنه.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با مجموعه خبری جهان اسلام. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شرق امشب افق قم ساعت 23:12 دقیقه است. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتان خواهد رسید. شبتان بخیر و خدا یار و نگهدارت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. علي ولي الله.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که آخرین اخبار جهان اسلام رو به سمع شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار رسوندن. در آستانه یه هفته وحدت هستیم. این ایام رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. 19 و 15 دقیقه است. فرصتی از من فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایقی دیگر امت واحد رو تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه گرامی داشته هفته وحدت هست. ساعت 20:08 شب صلوات خاصه امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. اگر دوست دارید برنامه دانشجو رو بشنوید 25 دقیقه با رادیو معارف همراه باشید. نقش دانشجویان در مشارکت های سیاسی موضوع بحث در این برنامه است. مکتب انقلابی راهگشای ملت ماست. این موضوع صحبت‌های شهید آیت الله بهشتی هست در اندیشه‌های ماندگار. این برنامه رو 20 تا 50 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 21 دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی اخبار ساعت 21 رو تقدیمتون می‌کنن. این عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم به سمع شما عزیزان خواهند رسوند. 21 و 25 دقیقه مثل هر شب جمعه زمزمه دعای کمیل رو خواهیم داشت و پخش دعای کمیل حرم مطهر بانی با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در برنامه محراب دل. 22 و 30 دقیقه حدیث آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع ولادت پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام و آغاز هفته وحدت که این سخنرانی نهم آذر ماه سال 1364 ایراد گردیده. نشان صبح رو ساعت 23 میتونید بشنوید. ورسی روایات مهدوی در بیان آیت الله نجم الدین طبسی و 23 و 30 دقیقه زمان پخش فقه آل محمد هست. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی ساعت 24 اخبار سراسری رو خواهیم شنید و در ادامه دوستان عزیزم با بخش سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود. گرامی داشت هفته وحدت صحبت‌های حجت الاسلام سخاوتی در برنامه امت واحد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحده در آنها محسوس است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امروز بیش از همه چیز در امت اسلامی اتحاد لازم است. وحدت پیدا کنیم، حرفمون رو یکی کنیم، دلمون رو یکی کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امت واحد، ویژه برنامه به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای احمدیان به نام احمد صلوات، هر دم به هزار ساعت از دم صلوات. از نور محمدی دلم مسرور است، پیوسته بگو تو بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام داریم به خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. فرارسیدن هفته وحدت رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. با دومین قسمت از ویژه برنامه امت واحد در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، بزرگترین آرزوی اسلام و مهمترین عامل عزت و سربلندی امتهای اسلامی حفظ وحدت و بالاترین عامل شکست و ذلت هم تفرقه و اختلافه. وحدت و برادری بین مسلمان‌ها جز مبانی دین مبین ماست. قرآن تمام مؤمنان رو به چنگ زدن به ریسمان الهی و حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه دعوت کرده و می‌فرماید واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگان به ریسمان خداوند بیاویزید و پراکنده نشوید. توجه به معنا و مفهوم این آیه شریفه محور اصلی ما در برنامه امت واحده. با این مقدمه دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سخاوتی رو بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و فرهیختگان و شنوندگان این برنامه. بحث وحدت و همگرایی در میان امت اسلامی موضوع بحث ما بود و اشاره شد به این که اگر خود امت اسلامی رو همینطور مطرح بکنیم و بحث وحدت رو هم پیش از اون عنوان نکنیم، این واژه اونقدر بحث ارزش درون شدت و حدت دارد و غلیظ است که این اتحاد و وحدت رو میرسانه. در واقع از امت اسلامی انتظار هست که وحدت داشته باشن، یک پارچگی داشته باشن. در این حال بر اساس ارزش‌های اسلامی، نه بر اساس ارزش‌های قومی یا میهنی، این ارزش وجود داره. خب کسانی که بحث امت رو نداشتن، بحث لیبرالیزم رو مطرح کردن، ناسیونالیزم رو مطرح کردن. عزیزان شنونده، فکر نکنید که در ایران ما هم که از قدیم الایام اسلام به او تشرف پیدا کرده و ما به هر حال مسلمون بودنمون مال 30-40 سال پیش نیست، مال چندین صد سال قبل هست، ولیکن در این حال میبینیم پیش از انقلاب اسلامی، یعنی دقیقا در شرف انقلاب اسلامی، لیبرال ها آمدند و خواستند تجربه ای از ناسیونالیزم به وجود بیارند، در ایران اسلامی پیاده بکنند و بگن که خب حالا که دیگران با بحث ناسیونالیزم، نشنالیزم، قومیتگرایی و میهن پرستی یا نژاد پرستی به جایی رسیدن، ما هم با همین شکل و شیوه به جایی برسیم. ولیکن با اینکه هنوز انقلاب شکوهمند اسلامی ایجاد نشده بود، ولیکن نتوانستند و اینها موفق نشدند، لیبرال های ایرانی، و خودشون دیگه کوتاه اومدن، در واقع کنار رفتن، دست برداشتن از این ایده. دلیلش میدونید چیه؟ عزیزان بزرگوار، دلیلش این هست که در ایران و کشور شریف ما، کشور اسلامی ما، ایران عزیز، یک مسئلهی بسیار فراتر از اینها وجود داره و اون اسلام و ارزش‌های اسلامی است. لذا اینجا باید این رو عرض بکنیم که اگر گفته شد امت بر اساس ارزش‌های اسلامی خودش وحدت رو با خودش همراه داره، اتحاد ازش انتظار میره، باید بگیم که این ارزش‌های اسلامی که بر اساس اون میشه اتحاد کرد، اونها چی هستن و تازه معنای وحدت چیست. در واقع ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که نمیخواهیم صرفاً همگرایی و اتحاد رو در داخل ایران تأکید بکنیم و بر اونها تکیه کنیم، میخواییم فراتر از اینها بگیم ما ملت مسلمان ایران، اعم از شیعه و سنی، حاضریم با همه دنیا دست همگرایی بدیم، ما حاضریم با همه دنیا اتحاد کنیم، مخصوصا با جهان اسلام. البته در ادامه به آیات شریفه از قرآن حکیم اشاره خواهیم کرد که توصیه میکنه به ما که فراتر از اون، حتی اگر اهل، فرض کنید مسیحی ها، اهل انجیل، اگر اهل کتاب، اگر اهل تورات، اهل کتاب‌های آسمانی، اگر دیگران غیر از اهالی قرآن، غیر از مسلمان‌ها هم خواستند و آماده بودند و حاضر شدند که با شما وحدت و همگرایی داشته باشید، شما استقبال کنید، اصلا شما پیشنهاد کنید این رو. و من این رو مشاهده کردم که در جامعه اسلامی ما ایران، من خودم ناظر این مسئله بودم که هم یهود، زرتشت، اهل کتاب و کلن اهل انجیل، مسیحی ها و ارامنه، اینها نزد علماء ما آمده اند و اینها حتی تبری جسته اند از بعضی از ظلم هایی که در جهان و دنیای امروز میشه و اینها به بعضی از علماء ما میگفتند که با این وضعیتی که ما در ایران داریم، با این آزادی، با این راحتی زندگی، با این شکلی که ما اینطور میتونیم با مسلمان‌ها در ایران زندگی بکنیم و اتحاد و همجرایی داشته باشیم و کار و کسب خودمون رو داشته باشیم، کجا بریم؟ اگر ایران رو رها بکنیم کجا بریم؟ هیچ کجا رو ما بر ایران ترجیح نمیدیم و من خودم شاهده این بوده ام که این گفته از بعضی از اهل یهود، اهل تورات، اهل انجیل و ارامنه و اینها صادر شده. و قرآن شریف هم بر همین مسئله تکیه دارد. پس بحث ارزش ها اینجا مطرح هست و بحث ارزش ها بسیار حائز اهمیت هست. این ارزش ها چه هستند که میشه بر اساس اون ارزش ها اتحاد کرد، همگرایی کرد، وحدت کرد؟ من اول ارزش ها رو میگم و بعد از اون معنای اتحاد و وحدت رو، که البته شاید بگید معنا رو زودتر بگیم، یک اشاره ای میکنم به این معنا و بعد بیشتر بحث معنا و انواع وحدت و اینها رو بیشتر کالبد شکافی میکنیم. ولی در واقع میخواییم بگیم ما وقتی میگیم وحدت میان مثلا شیعه و سنی، میان اهل کتاب و اهل اسلام و امثال اینها، نمیخواییم بگیم که هر کدوم از این فرق و فرقه ها از اون اعتقادات خودشون، از معتقدات خودشون، از باورهای خودشون دست بردارن و بیان مثلا چون میخواند با ما که اکثریت شیعه در ایران هستیم همگرایی کنند، پس بیایند و مثلا به شیعه لبیک بگن، به تشیع، مکتب حقی تشیع رو بپذیرن. نه، اون چیزیست که به خود عزیزان واگذار میشه، به اهل کتاب، اهل انجیل، به اهل اهالی خود مذاهب واگذار میشه که حق رو کجا میبینند، هر کجا حق رو تشخیص میدن همونجا برن. ولیکن اینجا ما اگر روی این مسئله تأکید داریم، میخواییم بگیم با وجود اینکه هر کسی عقاید خودش رو داره، اما و باورهای خودش رو برمیتابد و محکم چسبیده، هیچ مشکلی ندارد. ولیکن میشه اتحاد و همگرایی باز هم بر اساس ارزش‌هایی که خواهیم گفت به وجود آورد.
ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. ای هم نفس نشان ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی، شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری، خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطره ما در دل دریای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطره ما در دل دریای وحدت است.
شما دومین برنامه امت واحد از شبکه سراسری معارف رو میشنوین. دوستان، کشورهای غربی با همکاری بعضی از دولت‌های فاسد عربی از جمله آل سعود به جنگ تمام عیار با اسلام و مسلمان‌ها آمدند و با ایجاد گروه‌های تروریستی و تکفیری و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای سعی دارن باعث تفرقه بین مسلمان‌ها بشن و وحدت اونها را از بین ببرن تا راحت‌تر به اهداف شوم خودشون برسن. بنابراین در عصر حاضر وحدت بین مسلمان‌ها لازم و ضروریه. ممکنه اهمیت این موضوع در شهرهای مرکزی ایران و مناطق شیعه نشین محسوس نباشه، اما در مناطق مرزی کشورمون که شیعیان و اهل تسنن در کنار هم زندگی میکنن و همچنین در صحنه بین